بسم الله الرحمن الرحیم. اقول لا منافات عندنا بین التشخص العقلی و بین الکلیت و الاشتراک بین کثیرین. بس درباره ادراک عقلی بود که معمولا گفته میشه ادراک عقلی ادراک کلی است و للعقل ان یجرد شیء را مدرک را از جمیع عوارض مشخصه، عوارض غریبه و اون را به صورت کلی درک کند. اشکال شده بود که وقتی عقل هر کاری بکنه، وقتی صورتی را درک می کند، این صورت جزئی یا صورت جزئی یا فی نفس جزئی، این چگونه با کلیت می سازه و با اینکه مجرد از جمیع عوارض باشد. الان این عوارضی دارد، حالتون فی نفس، عرضون لنفس، امرون متشخصون، اینا از عوارض غریبش. و نه، عقل نمیتونه این صورت را از این عوارض به طور کلی تجرید کند. این اشکال بود. از این اشکال جوابی داده شده بود به این که منظور از این که این ادراک ادراک کلی است، این است که متعلق ادراک کلی است. یعنی با ادراک عقلانی ما یک مفهوم کلی، یک ماهیت کلیه را درک میکنیم. پس اگر به خود ادراک میگیم ادراک کلی یا علم کلی، به لحاظ معلوم است نه به لحاظ علم. اما علم خودش یک صورت جزئیه خاصی است در نفس موجود. به این اشکال، به این جواب اشکال شده بود که میگید ما یک ماهیت کلیه را درک میکنیم، این کدام یک از این اعتبارات ماهیت منظور شماست؟ آیا اعتبار من حیث و هیه هیه هست، اون که لا کلیه ولا جزئی؟ اگر اعتبار وجود فی الخارج و اعتبار به شرط شیء است، اینکه جزئیتون لیست به کلی. اگر اعتبار لا به شرط است، همون است که در عقل موجوده و شما اون را گفتید که همون جزئی است. کلیت چگونه تبیین میکنید؟ بحث درباره همینه که این امری که در عقل موجود است و اتصاف به کلیت دارد، این ماهیت این چگونه کلی است؟ جوابی که خود این مستشکل داد به این بود که این دو حیثیت داره، این امری که موجود در ذهن است. یک لحاظ وجوده فی نفس جزئیه، فی زمان معین، فی مثلا با خصوصیات خاصی، این امر جزئی. و به لحاظ این که یشترک فیه الکثیرون یا یتعلق بالاشخاص الکثیرین، این به لحاظ به این لحاظ کلی است. معنای تعلق به کثیرین یا یشترک فی الکثیرون معناش اینه که هر شخصی را ما در نظر بگیریم، از خصوصیات شخصی صرف نظر کنیم، همین معنا به دست می اومد. اگر زید را اول تصور کردیم همین معناست، امر را اول تصور کرده بودیم همین معنا می اومد. حالا وقتی فرد دیگری را تجرید می کنیم، می بینیم چیزی بر این معنا افزوده نمیشه، همین معناست. پس به این لحاظ که به لحاظ حاکی بودن از اشخاص مختلف هست، این کلی است. به لحاظ اینکه امر موجود فی ذهن شخصی، این جزئی است. و عرض کردیم که در ذیل کلامشون تعبیری داره که جواب که به نظر ما صحیح هست همونه که این دو حیثیت دارد، یک حیثیت ما بیهی یونزر و یکی حیثیت ما فیه یونزر. حیثیت ما فیه یونظرش این است که ما نظر استقلالی به خود این بکنیم، یعنی نظر به وجودش بکنیم، به این لحاظ جزئی است. یکی این که ما بیهی یونظر باشد، اون حیثیت مفهومیش است، یعنی به خود این ما توجه نکنیم، این را مرآت قرار بدیم برای شیء دیگری و اصلا فانی بشه در مرئی، به طوری که هیچ توجهی ما اصلا به خود این شیء نداریم. وقتی داریم درک میکنیم، داریم چیز دیگری را میبینیم. وقتی ما صورت ذهن را شما تصور کردید، اصلا توجه ندارید به اینکه ذهنی دارید، قوه خیالی دارید، اینجا صورت خیالی در اینجا موجوده. روشن‌ترش در ادراک حسی، اصلا هیچ که وقتی شیء خارجی را میبینه توجه میکنه به اینکه این صورتی الان در قوه باصره من موجوده، اون دارم شیء خارجی را میبینم، این فانی است در اون شیء خارجی. این حیثیت مفهومی است، حیثیت مفهومیت، حیثیت فناء صورت هست، فنای حاکی هست در محکی. اینجاست که وقت مقسم حاصل میشه برای کلی و جزئی و ولی اگر این حیثیت رو در نظر نگیریم اصلا چیزی به عنوان مقسم کلی و جزئی نخواهیم داشت. وجود است و وجود هم شخص است، لا کلی ولا جزئی. مقسم کلی و جزئی به معنای واقعی کلمهش مفهومه، المفهوم این امتنع فرض صدقی علا کسیرین فجزئیان و انلا فکلی. به نظر ما جواب صحیح همین جمله آخری است. ایشون مرحوم سر متعلقین رحمت الله علیه ایشون میفرمایند که به نظر ما هیچ کدوم از این جواب ها تام نیست و ملاک کلیت چیز دیگری است. قبلا هم اشاره کردیم، اینجا هم تأکید میکنیم، ملاک کلیت نحوه وجود عقلی است و هیچ منافات نداره به این که این وجود عقلانی یک امر متشخص باشد و در این حال کلی هم باشد. این دوتا با هم تباینی نداره. برای اینکه معنای کلیت گفتیم این است که این وجود به واسطه اینکه یک وجود نورانی و کاملی هست، اشخاص خاص ظلمانی زید و عمرو بکر حقیقتشون در این مندرج است، واجد حقیقت اونها هست. هر یک از اون اشخاص نسبتی دارند با این، بلازم اینکه یک مرتبه کمالشون را دارد، واجد کمالشون هست. این معنای کلیت. و این در واقع کلی حقیقی همون رب و نوع ارماهیتی است، همون عقول افلاطون، مثال افلاطون. این عقل از اون جهت که یک موجودی است واجد کمالات همه این افراد این نوع هست، هر یک از این افراد نوع تعلقی به این دارند، یشترک و فیه کثیرون، یعنی کمالشون از اون دریافت می کنند، کمالش به نحو اتم در اون موجود عقلانی موجود است. کمال ناقص توأم با اعدام و مشوب با ظلماتیش هست که شده فرد. اگه اینا ما در برداریم صرف نظر بکنیم از این وجود ظلمانیش و نحوه وجود کاملتری پیدا کنند میشه عقل. پس وجود عقلی یک وجود کاملتری است از اشخاص مادی. عقلیت یعنی این. اگه کلی گفته میشه، اگه اشتراک گفته میشه، معنای اشتراک همینه، یعنی یک وجود کاملی است که افراد ضعیفی که مشوب به اعدام و ظلمات هستند لها نسبتون الی این وجود کلی که این مرتبه ضعیفه از او هستند، او مرتبه کاملی از وجودشونه. پس ملاحظه می‌فرمایید که چنین چیزی با اینکه امر متشخصی است، امر عقل است، امر موجود و متشخص، اما تشخص عقلانی. این امری که تشخص عقلانی دارد هیچ منافات نداره با اینکه کلی باشد و یشترک فی الکثیرون باشد، یعنی افراد جزئی مادی همه اینها از اون جهتی که کمالشون از او دریافت میکنند و او به نحو اتم واجد کمالشون هست نسبت خاصی به او داره. بعد یک مناقشات جزئی که در این اشکال و جواب اینها بوده اشاره میفرماید. در اون اشکال بود که این صورت عقلانی از اون جهتی که حال لنف نفس امرون جزئیون، ایشون میگن ما قبلا گفتیم که صورت عقلی قیامش به نفس قیام صدوریست نه قیام حلولیست. یا این که میگیم نفس انسان مثلا این قوه را درک میکند و این صورت عقلانی را درک میکند یا تجرید میکند، اینا هر کدوم معنای خاصی پیدا میکنه. معناش این نیست که ما یه قوه عاقله اینجا داریم ثابت، هیچ تغییری درش پیدا نمیشه. نفس ما خودش یک امر ثابتی است در جمیع، چه تحقل کند چه نکند یکسانه. گاهی ادراک حسی براش پیدا میشه، بعد این ادراک تغییر میکنه، میشه ادراک خیالی وقتی تجرید شد، تجرید بیشتری پیدا میکنه، میشه تجرید عقلانی. نفس همان نفس است؟ نه، اصلا خود نفس داره تحول پیدا میکنه. قبل از ادراک حسی نسبت به ادراک حسی هم بالقوه است. با حاس بالفعل شدن یک نوع تجرید و ما هم در همون جا حاصل میشه. با متخیل بالفعل شدن خود نفس هم به مرتبه کمال بیشتری بیدانی نائل میشه. و با درک صورت عقلانی خود نفس به مرتبه عقل میرسد. و این حرکت جوهری و تکاملی در خود ذات نفس هست. اینا همه طبق مبانی ما هر کدام معنای خاصی پیدا میکنه. معنای تجرید هم این نیست که واقعا اون امر عقلانی اینجا هست، لای اشیاء مادی امر عقلی هم هست. وقتی پوستشو میکنن، تقشیرش میکنن، عوارض مشخصش رو حذف میکنن و امر عقلی توش در میاد. امر عقلی در مرتبه ماده وجود نداره، اون فوق مرتبه ماده هست. معناش اینه که این مرتبه ضعیفه است که توأم با اعدام و مشخصات مادی شده. تجرید اینجا یعنی اینکه باید یک وجود کاملتری پیدا کند در نشأه کاملتری. اقول لا منافات اندنا، بر اساس مبانی ما منافاتی ندارد که شیعی تشخص عقلی داشته باشه در این حال کلیت هم داشته باشه. منافاتی نیست بین تشخص عقلی و بین کلی بودن، یا تشخص عقلی با اشتراک بین کثیرین، این با هم منافات نداره. قد علمت منا ان صورت العقلیه غیر حالت فی ذهن حلول الاعراض فی محالها، اون تعبیری بود که در اشکال اومده بود و قبلا اشاره کردم. این که میگه این صورت حالت فی ذهن، این خودش یک از عوارض غریبه این صورت هست، نه اصلا حلول معنا نداره، این تعبیر بیجا بود. ان قد علمت ان صورت العقلیه غیر حالت فی ذهن حلول الاعراض فی محالها حتی تسیر متشخصتا به تشخص ذهن و بالحیات المکتنفت به نفس، تا اینکه بگیم این وقتی در ذهن موجود است، از اون جهتی که در نفس ذهن موجوده یک عوارض خاص ذهنی پیدا می کند یا عوارض خاص نفسانی پیدا می کند، مثل اینکه در ماده که هست عوارض مادی دارد، اینجا هم در نفس که موجود است یک عوارض نفسانی دارد. این از قبیل حلول العرض فی الموضوع نیست تا این لوازم را داشته باشه. از النفس ما دامت مقیدتن به هذه الحیات نفسانیه لا یمکن ان تسیر عاقلتن بالفعل، اصلا نفس مادامی که این عوارض نفسانی را دارد عاقل بالفعل نمیشه. عاقل بالفعل شدنش این است که خود نفس هم برسد به مرتبه عقل. پس برای اینکه به مرتبه عقل برسد باید این عوارض نفسانی را رها کند، یعنی تعالی پیدا کند از این مرحله ای که این مرحله لازمش عوارض نفسانی است. لا یمکن ان تسیر عاقلتن بالفعل ولا معقولها معقولن بالفعل، معقول نفس هم معقول بالفعل نخواهد بود، برای اینکه معقول بالفعل بودن با عاقل بالفعل بودن نفس متضایفه. وقتی این صورت معقول بالفعل می شود که نفس عاقل بالفعل باشد، نمیشه نفس عاقل بالقوه باشد اما صورتی که درش هست معقول بالفعل باشد. پس هنگامی این صورت معقول بالفعل است که نفس عاقل بالفعل باشد، و هنگامی نفس عاقل بالفعل است که به مرحله عقلانیت رسیده باشد. تا مادامی که هنوز مرتبه نفسانیت هست، این هنوز قدرت تعقل بالفعل نداره. ففیها مادامت موجودتن بالوجود طبیعی او بالوجود نفسانی قوت العاقلیت والمعقولیه، نفس مادامی که هنوز وجود طبیعی را دارد یعنی در مرحله مادیات، یا وجود نفسانی را دارد یعنی در مرحله خیال و مثال هست، در این دو مرحله قوت العاقلیه را دارد نه فعلیت العاقلیه را. ففیها یعنی در نفس قوت العاقلیت والمعقولیه لا فعلیت هما، فعلیت العاقلیه وقتی برای نفس حاصل میشه که از مرتبه خیال فراتر بره، برسد خودش به مرحله عقل. فاذن سلخ من هذا الوجود، که البته تعبیر انسلاخ هم یه تعبیر مسامعه روی مبنای خودشون، برای اینکه ایشون قائل به خلع و لبس نیستن، لبس بعد لبسن، منظور یعنی از این مرتبه ضعیفه فراتر بره. وقتی منسلخ بشود از این وجود یعنی کمال بیشتری رو پیدا کند، فراتر برود. و سار وجودها وجودن آخر و تشخصها تشخصن عقلیان کلیان سلوحل ان یسیر این المعقولات، وقتی از این مرحله فراتر رفت و وجودش وجود عقلانی شد، اون وقت هست که عقل بالفعل میشه و اون عقل بالفعل این معقولات هست به حکم اتحاد عقل و معقول. سلوحل ان یسیر این المعقولات، وقتی این معقولات شد هر یک از معقولات با اون نسبتش مساوی خواهد بود و یتساوا، معذرت میخوام، هر یک از اشخاص یعنی مادیات و محسوسات اینا. هر یک از اشخاص نسبتش به این نفسی که عین معقولات است علاسویه خواهد بود. اینجا مرحوم حاجی یک حاشیه‌ای دارند، نکته‌ای را توجه فرمودند، نکته جالبی است. میگن ایشون فرمود یتساوا الیه نسبت الشخصیات، نمیفرماید نتساوا نسبته الی الاشخاص، نمیگن این نسبتش به جمعی اشخاص علاسویه است، میگن نسبت اشخاص به او علاسویه است، برای اینکه یک موجود کاملتری است در مرحله علیت اوناست، اون واجد همه کمالاته. اشخاص هستند که به این تعلق دارند و وابسته به او هستند. و بالجمله از صورت العقلیه لا یکتنف حل حیات النفسانیه. این اشاره است به این که در کلام مستشکل بود که این صورت عقلیه هم که در نفس موجود است مکتنف به عوارض است، منتها عوارض نفسانی. آنچنان که صورت مادی در خارج محفوف به عوارض مادی است، صورتی هم که در نفس موجود است محفوف به عوارض نفسانی است. ایشون می‌فرمان نه، این مال حکم اعراضی است که در ماده حلول می‌کند یا صوری است که در ماده حلول می‌کند، اینها محفوف به عوارضند، اما این اصلا عرض نیست نسبت به نفس. خودش که عرض نیست، نفسم وقتی صورت عقلی را درک میکنه دیگه در مرتبه نفسانیت نیست، رسیده به مرتبه عقلانیت. در مرتبه عقلانیت دیگه عوارض نفسانی نیستن، از عوارض نفسانی رفت بالا. از صورت العقلیه لا یکتنف حل حیات النفسانیه ولیست وجودها وجودا نفسانیان، از قبیل وجود نفسی نیست مرتبه عقل. صور عقلی مرتبه شون فراتر از مرتبه نفس است، وجودشون وجود نفسانی نیست مثل عوارض نفسانی از قبیل شهوت و غضب و خوف و حزن و شجاعت و غیر اینها، احوال و ملکات نفس، اینها وجودشون در مرحله نفس است. اما ادراک عقلی وجودش فراتر از این مرحله است، اون مال مرحله عقلانی نفس است. این هم یه مطلب. مطلبی دیگه راجع به تجریده که این همه میگن تجرید مدرک از عوارض شخصیه و این حرفا، این تجرید هم ما که میگیم اونجوری نیست که دیگران تصور میکنن. قد علم تایزن ان معنى تجرید فی التعقل و غیره من الادراک، که گفتیم در خیال هم یک نوع تجریدی هست. معنای تجرید اونجور که مشهور توهم کردن که یک زوائدی هست حذف میشه، اینجور نیست. لیس کما هو المشهور من حذف بعض الزوائد، یا اینجور فکر کنن که نفس یک حالت ثابتی داره، مدرکات هست که تغییر میکنه، حسیست بعد یه خود تغییر میکنه میشه خیالی، بعد تغییر میکنه میشه عقلی. هیچ کدوم از این مطلب صحیح نیست. نه چیزی حذف میشود از ادراکات حسی تا بشه تبدیل بشه به ادراک خیالی یا تبدیل بشه به ادراک عقلی، و نه اینکه نفس ثابت هست و این مدرکات تغییر میکند. هم نفس در ادراک حسی و خیالی و عقلی خودش تغییر می کند، از مرتبه خیال به مرتبه تجرد عقلی نائل می شه. مرتبه عقلانیت بالقوهی که نسبت به این صورت عقلی دارد اون به فعلیت می رسد و خودش می شه صورتون لنفس، این ادراک عقلی. و تجرید هم معناش این نیست که هیچ داری را بعدش بزنند، نه اصلا اینا پایین تر ادراکات مدرکات سینا مادون ادراک عقلی است، این مرتبه پایین تری است، نه اینکه این چیزی اضافه دارد وقتی کمش میکنیم و توش ادراک عقلی در میاد. ولا ان النفس واقفتون، و نه معناش این است که نفس متوقف است، یعنی در ذات خودش تغییری و حرکتی و تکاملی نیست. ول مدرکات منتقله من موضوع المادی الی الحس و من الحس الی الخیال و منه الی العقل. این تصور هم غلطه که بگیم نفس تغییر نمیکنه، مدرکات از که از مادیت به حس، از حس به خیال، از حس به خیال، اینا تغییر میکنن. اینجور هم نیست. بل المدرک و المدرک و المدرک یتجردان معن، خود مدرک وقتی تجرد پیدا می کند، مدرکش هم که نفس است او هم با همون مدرکش تجرد پیدا می کند. و اون کسی که گفتیم که عاقل بالفعل و معقول بالفعل توأمان هستند. اگه معقول بالفعل حاصل شد باید نفس هم عاقل بالفعل باشد، یعنی به مرحله تجرد عقلی برسد تا این معقول عقل رو درک کند. و اگه انسلاخی حاصل میشه، انسلاخ هم با هم است. یتجردان معن و ینسلخان معن من وجود الى وجود و ینتقلان معن من نشأت الى نشأت و من عالم الى عالم حتی تسیر النفس عقلا و عاقلا و معقولا بالفعل بعد ما کانت بالقوه فی الکل. هم عقلیتش بالقوه بود، هم عقلیتش، هم معقولیتش. وقتی بالفعل رسید همه چیز با هم به فعلیت میرسه و به حکم اتحاد عقل و عاقل و معقول خود نفس با همه اینها اتحاد خواهد داشت. فصلون فی ان القوه العاقله کیف تقوا علی توحید الکثیر و تکثیر الواحد. این هم یه مطلبه ایست که نشون تحت یک فصل اینجا مشخصا ذکر کردن. تعبیری گاهی در کلمات حکما دیده میشه که قوه عاقله واحد را کثیر میکند و کثیر را واحد. این تعبیر اجمال داره، درست معلوم نیست که منظورشون از این چیه، به چه معنا این عبارت صحیحه. ایشون میفرمایند که این که میگند قوه عاقله کثیر را واحد میکند سه معنا داره. دو معناشو دیگران قائل هستن روی مبانی خودشون، یه معناشو ما قائل هستیم، مایی که قائل به اتحاد عاقل معقول هستیم. ما منظورمون از این که میگیم عقل کثیر را واحد میکنه اینه که وقتی این معقول را تصور تعقل کرد، بعد معقول دیگری را، با اینکه این معقولات ابتدا هم از هم جدا هستند، صورت عقلیه‌ای که از زید از انسان است غیر از اون است که از شجر است، غیر از چیزی است که از حجر است، ولی تدریجا اینها وقتی اجتماع پیدا کرد و عقل بالفعل من جمیع الجهات شد، نفس یک موجود عقلانی بسیط واحدی خواهد بود. هیچ کثرتی دیگه در ذات نفس نیست، در این حال همه معقولات هم درش هست. پس معقولات کثیر که ابتدا جدا بودند از هم، وقتی اینا شدن عین نفس، اتحاد پیدا کردن به نفس و نفس بالقوه بالفعل شد نسبت به همه معقولات، در عین وحدتش کثیرها را در خودش داره، این کثیرهای متفرق را جمع کرده در ذات خودش و همه شدن واحد. این معنا را ما برای این عبارت ذکر میکنیم و میپذیریم، به این معنا صحیح هست که بگیم القوه العاقله توحد الکثیر، کثیر را واحد میکند. این یه معناشه، یعنی وقتی همه معقولات رو درش بالفعل پیدا کرد، خودش میشه یک وجود واحد بالفعلی که در عین بساطتش واجد همه صور عقلیه هست. اما دیگران که میگن کثیر را واحد میکند، اونا به معنای دیگری ذکر کردن. یکی معناش این است که ما اشخاص کثیر را که با وجودهای مادی و محسوس موجود هستند و دارای عوارض غریبه هستند، این عوارضشون را حذف می‌کنیم و خود اون ماهیت را مجردتاً از العوارض درک می‌کنیم. پس اون ماهیتی که کثیر بود در ضمن اشخاص، وقتی تجریدش کردیم از اشخاص و عوارض مشخصه، میشه امرون واحدان. پس کثیر شد واحد به این معنا که همون معنای تجرید از عوارض مشخصه باشه. و یه معنای دیگه هم این است که ما گاهی دو معنای مختلف ماهوی را که یکی ماهیت جنسی است، یکیش ماهیت فصلی است، این دوتا را به صورت یک ماهیت نوعی واحد تعقل میکنیم. اگه شما یه ماهیتی را نشناسید، جنسش را به شما معرفی کنند، این یک معنایی است در ذهن شما تصور میشه و درک میکنه. فصلش هم را معرفی کنند بهتون، اونم یه ماهیت دیگری است. بعد این دوتا ماهیت رو یکی میکنید، به صورت یک ماهیت نوعی واحدی درک میکنید. فرضاً اگر مثلا ماهیت انسان رو ما درک نمیکردیم، یا حالا ماهیت جن را، اگه به شما معرفی کردن جنس و فصلش را، ابتدا معنای جنسی شو درک میکنید، بعدا معنای فصلیشان، دو معناست. بعد این دوتا رو با هم ترکیب میکنید، ماهیت واحد میسازید. پس به این معنا هم کثیر را عقل واحد میکند، یعنی ترکیب میکند دو ماهیت جنسی و فصلی و چند ماهیت جنسی و فصلی را و ازش ماهیت نوعیه واحدی میسازد. پس دیدیم سه معنا میتونه این عبارت داشته باشه: العاقلت و توحد الکثیر، کثیرها را یکی میکنه، یا یعنی اشخاص کثیر این را در معنای واحدی جمع میکنند، یک نوع تحلیله، یا ماهیات کثیره جنسی و فصلی را با هم ترکیب میکنند، اینم یک نوع واحد کردن است، یکی هم اینکه صور عقلیه کثیره را در ذات خودش جمع میکنه و همه اینها با یک وجود عقلانی موجود میشن، اینم به یک معنا است. معنایی که خود ما میگیم همینه که ایشون میفرمایند. فی ان القوه العاقله کیف تقوا الا توحید الکثیر و تکثیر الواحد، چگونه میتواند کثیر را واحد کند و چگونه میتواند واحد را کثیر کند. اینجا دو مطلب هست. اولیشو که تا بالا عرض کردیم این بود که چگونه کثیر را واحد میکند. خود این مطلب سه معنا داشت. اما توحید و حال الکثیر، این که کثیر را واحد میکند، معنای اولش این است که ما میگیم فهو اندنا، ما که این معنا را به کار میبریم، این تعبیر را به کار میبریم، منظورمون اینه به سیرورتها عالمن عقلیان متحدن به کل حقیقتن. اگر نفس خودش بشه یک عالم عقلانی، گفتیم هر صورت عقلانی را که درک میکنه یک مرتبه از تجرد عقلانی برای نفس حاصل میشه، وقتی کل معقولات را درک کنند میشه خودش یک عالم عقلی که همه صور معقولات درش هست، منتها این صورت ها متمیزتن بعض و انبعض نخواهد بود. وقتی همش درش جمع شد میشه یک عقل بسیط که خودش منشأ عقول تفصیلی میشه، یعنی ایجاد میکنه صور عقلیه خاص رو بعدش وقتی به این مرحله رسید. پس متحد میشود با هر حقیقتی و مصداق میشود برای هر معنای معقولی. این تعبیر یه خورده احتیاج به توضیح داره یا تعبیر باید بکنیم. اولا معنای معقول در نظر ایشون به طبق مبانی ایشون، ما دیگه مفهوم و این حرفا به اون صورتهایی که تا به حال تصور میکردیم نیست. معنای معقول یعنی امر مجرد عقلانی خارجی، اون دیگه مصداق نداره. مگه مسامحتن بگیم مصداق و مفهوم و این حرفا، مثلا ادراک عقلی وقتی این شد که یعنی شهود یک مجرد خارجی، نه تنها شهود بلکه یعنی اتحاد با او، بلکه سیرورتها هوه هوه او شدن است، این دیگه مسئله مفهوم و مصداق و این حرفا تو کار نیست. یعنی اونی که دیگران میگن مفهوم و مصداق، اینجور باید تعبیر بکنیم، بگیم اونایی که دیگران میگن یک معنای معقول مصداقی دارند، اون معانی معقول را نفس مصداق برای همش خواهد بود، مصداقا لکل معنا معقوله. خب چطور ممکن همین چیزی بشه که نفس مصداق بشه برای همه معقولات؟ لکونه عقلا بسیطا فعالا لتفاصیل. عقل به این مرحله که رسید، عقل بالفعل و مستفاد شد، خودش فعال میشه، خودش ایجاد کننده صور عقلی میشه. لتفاصیل العلوم نفسانیه، حالا چون متحد است این یک لحاظشه، یک لحاظش هم حتی اگر یک کسی نگه اون اتحادم را نپذیره، به این معنا که خودش یک وجود عقلانی جمعی پیدا کرده، یک مرتبه قویه پیدا کرده، بین تفصیل و اجمال ضعف و شدته. وجود تفصیلی مرتبه ضعیفتری از وجود اجمالی است، پس یک شعاعی است از او، اوز اون وجود جمعی است که این وجودهای تفصیلی را ایجاد میکنند. البته ایشون قائل هم هستند که اتحاد پیدا کرده با عقل فعال، ولی این ملاکش نیست، چون اگه عقل فعال هم منظورمون همون عقل عاشر باشه که در سلسله طولیه است، این لزومی نداره، با هم که با عقول ارضی هم اتحاد پیدا بکنه کافی است، چون عقول ارضی مرتبهش مادونه عقل فعال. مگر اینکه عقل فعال هم داشت اصطلاحش رو توسعه بدیم، بگیم کلیه عقول طولیه همه عقول فعال هستن، نفس هم به مرحله جامعیت که میرسه اون هم عقل فعال میشه. علی حال این فعال که اینجا میگن، منظور اینه که خود نفس میتواند صور عقلیه را صادر کند، صور جزئی تفسیری عقلانی را میتونه صادر کند تا قیامش به نفس بشه قیام صدوری. از فعال است یعنی ایجاد میکنه اون صورت‌های عقلی خاص را. این معنایی است که ما برای توحید الکثیر در نظر میگیریم، کثیر را چگونه واحد میکند، یعنی این، یعنی خودش میشه یک واحد بسیطی که همه را در خودش جمع میکند. و عند الجمهور، اما دیگران وقتی میگن قوه عاقله کسی را واحد میکنه، دو معنای دیگه اراده میکنند. یکی معنای این که تحلیل میکند اشخاص را به یک معنای کلی واحد، یکی این که ترکیب میکند دو ماهیت را و ازش ماهیت واحدی میسازد، یکی تحلیل و یکی ترکیب. احدهما به تحلیل، منظور از این که کسی را واحد میکند یعنی کسی را تحلیل میکند به ماهیت واحده. چگونه؟ فإنها اذا حذفت عن الاشخاص الداخلت تحت المعنى النوعی به تشخصها و سائر عوارض اللائقه بقیت الحقیقت النوعی ماهیت متحدتن. وقتی از اشخاصی که داخل تحت یک معنای نوعی هستند تشخصاتشون حذف شد، این به تشخصها ظاهرن این باعث زایده تشخصاتوها باید باشه. یعنی وقتی از اشخاص تشخصاتشون حذف شد و سایر عوارضی که لاحق به اشخاص هستند، وقتی اینا حذف شد بقیت الحقیقت النوعیه ماهیت المتحدتن. یا حذفت بخونید یعنی اذا حذفت القوت العاقله، قوه عاقله وقتی از اشخاص تشخصاتشون را حذف میکند و عوارض لاحقشون را حذف میکند بقیت الحقیقت النوعیه ماهیتا متحدتا و حقیقتا واحدتا، یک معنا میماند. پس قوه عاقل واحد کسی را واحد میکند یعنی تشخصاتشون را حذف میکنه، عوارض مشخصشون را یه چیز بیشتر نمیمونه، پس کسی را واحد کرد. این اسمش تحلیل است، تحلیل الکثیر الی الواحد. معنای دومی که باز جمهور قائلن ترکیب است. قوه عاقله گاهی دو ماهیت را با هم ترکیب میکنه یه واحد میسازد، مثل که ماهیت جنسیه و فصلیه را با هم ترکیب میکنه یه ماهیت نوعیه میسازه. لانها از اعتبرت المعنى الجنسیه و الفصلی، وقتی در نظر بگیرد قوه عاقله معنای جنسی را و معنای فصلی را، امکنها براش ممکن میشود یعنی میتواند، ان یقرن الفصل بالجنس، فصل و جنس را اونچنان قرین به هم قرار بده و در هم ادغام کند، به حیث و یحصل من هما حقیقت متحدتون، که از اینها از این فصل و جنس یک حقیقت متحدی به وجود بیاد که با هم فصل و جنس رو اتحاد دارن. این اتحاد چگونه اتحادیست؟ اتحاد است یعنی دو چیز با هم جمع میشند، یک نفع انضمام است یا نه، اتحاد است یعنی حمل میشند بر هم. این بستگی داره به اینکه اون معنای جنس و فصل چگونه شما در نظر بگیرید. اگر لا به شرط در نظر بگیرید اتحادش اتحاد حملی میشه، یعنی جنس و فصل برای همدیگه حمل میشه. اگر به شرط لا در نظر بگیرید که میشه ماده و صورت عقلی، اون وقت اتحادشون اتحاد جمعی است، انضمامی است. این یک توضیحی است برای اینکه جمعی را از حملی ما فرق بزنیم. شایدم این جمعیگن و حملیگن منظور تفنن در عبارت بودی. اون در خارج خودش این اتحاد در وجود پیدا میشه. قوه عاقله چه کار میکنه؟ کاری را که به قوه عاقله میخوام نسبت دادیم میگیم کسی را واحد کنند. در وجود شما میفرمایید مرتبه وجود تکامل پیدا میکنند، مرتبه دیگه و همه کمالات با هم جمع میشه. این وجود خارجی در اصل حرکت پیدا میشه. قوه عاقله به معنای قوتون عاقلتون چگونه کسی را واحد میکنند؟ کی میکنه اونجا؟
خود قوه عاقله در حقیقت این اپش دهت ماهیتی که از این حرکت انتظار با این شیئی که موجوده همش را یکی میکنه.
بله، این که اتفاقا یکی نمیکنه، این یکی هست در خارج، او حدود مختلف برش در نظر میگیره. عکسش بگید اولاست، بگید وجود واحد را مایات کثیره برش در نظر میگیره. به هر حال این سه معنا بود برای اینکه بگیم کثیر را واحد میکند. یه مسئله دیگه هم داشتیم و اون این بود که واحد را کثیر میکند، عقل واحد را کثیر میکند یعنی چی. این را دو جور معنا برش ذکر کرده. یکی این که تعبیر اولی میکنند مرحوم حاجی اشکالی میکنند و اشکالشون هم ظاهرا وارد میفرمایند که ما صورت عقلیه با یک وجود مجردی تحقق پیدا میکنه. نفس ما توان این که نفس‌های ضعیف توان این که اون وجود مجرد نورانی کامل را علی ما هو علیه درک بکند نداره، میاد اون را تنزل میده در یک قالب‌های مثالی و برزخی. این کمک میکنه به این که ما بتونیم اون را درست درکش بکنیم. این تنزل دادن اون امر واحد عقلانی در قالب‌های مثالی متعدد، این تکثیر واحد است. واحدی بود عقلانی، اینا تکثیرش کردیم در مثال‌های متعدد. اینا مرحوم حاجی می‌فرمایند که این کار قوه عقلانی نیست، اینا قوه خیال نسبت بدیم اولاست. بگیم اونایی که قوه عقلشون ضعیف است، قوه خیال میاد این کارو انجام میده که اون معنا رو تنزل میده، اون معنای عقلی رو در صورت قوه، صورت خیالی مجسم میکنه تا نفس بتونه بهترین راه رو بیابد و درک بکنه. بله، این یه معناست. یه معنای دیگه این است که نه، در واقع یک ماهیت واحده را تحلیل میکند به معانی متعدد از قبیل معانی ذاتی و عرضی. ذاتیات را به جنس و فصل، جنس را دوباره دارش به جنس و فصل دیگری، جنس و جنس، فصل و فصل، و همینطور این باز میکنه معانی را از هم دیگه و در از شکم یک معنا معانی متعدد استنباط میکنه، استخراج میکنه. این تکثیر الواحده. ماهیت واحده نوعیه هست، اما اجناس و فصول کثیره از شکمش در میاره، استنباط میکنه، پس یکی را کثیر میکنه. این یه معنای صحیحی است. اما قوتها علی تکثیر الواحد فهی تجسیمها به قوت حل خیالیه للعقلیات، با قوه خیالیش عقلیات را تفسیر میکنه، تحلیل میکنه به خیالیان. پس این کار در واقع اصالتا مال قوه خیاله. و تنزیلها فی قوالب الصور المثالیه، این یک معنا که اینو عرض کردم. اولا مرحوم حاجی این اشکار رو دارن که این کار قوه عاقله نیست. و قیل معنای دوم به تمییزها از ذاتیه عن العرضی، این تمیز نوشته غلطه، تمییز دادن ذاتی از عرضی، یعنی یک معنایی رو که درک میکنه بیاد ذاتیاتش رو از عرضیاتش جدا بکنه، بعد در بین ذاتیات جنس و فصل رو از هم جدا کنه. ول جنس عن الفصل و جنس الجنس الماهیه عن جنسها، جنس و جنس رو از جنس تحلیل کنه، جدا کنه. بالغتن ما بلغت، تا برسه به جنس و اجناس و مقوله. همینطور فصل را دوباره بیا فصل و فصلش را پیدا بکنه. حالا اگر فصل فصل و فصل داشته باشی، چون فصل معمولا میگن بسیطه دیگه، اون ترکیب نده. و فصل فصلها و فصل جنسها، این خوبه، فصل و جنس را پیدا کردن، این صحیح. این هام را تمییز دهد و تمییزها فصل جنسها ان فصلها، فصل الجنس را از فصل خود ماهیت تفکیک کند. چرا جنس های متوسط؟ چرا جنس که بسیط نیست، فصل بسیطه، یعنی حیوان جنسه، جنس متوسط نیست.
نه، خود فصل جنس نداره،
جنس الفصل صحبتش نبود، فصل الجنس صحبتش. بله، و فصل الجنس را پیدا کند و فصل الجنس را تمییز دهد از فصل خود ماهیت. بالغت هم ما بلغت، که خود جنس هم چند تا فصل داشته باشه و اونا را همه را پیدا کند. و تمییز، اینجا که تمییز تشدید هم گذاشته روش، این هم غلطه. و تمییز لاحق هل لازم ان لاحق هل مفارق، خب اینا راجع به ذاتیات بود که جنس را از فصل، جنس را جنس را از جنس، این را تفکیک کنه. در عرضیات هم بازی تحلیل دیگری دارن، تمییز بدهد عرض لازم را از عرض مفارق. تمییزها لاحق هل لازم، یعنی عرض لازم را، ان لاحق هل مفارق، از عرض مفارق تشخیص بده. و القریبه منها ان البعید، فیکون شخص الواحد فی الحس امورا کثیره فی العقل. ما یک درک حسی واحد داریم، یه نگاه میکنیم یه شخص زید رو میبینیم، اما عقل میاد صد تا معنا از این به دست میاره، تحلیل میکنه. ولذالک ادراک العقل، ادراک العقل اتم الادراکات. چون عقل میاد خوب کنجکاوی میکنه و اینها رو از هم جدا میکنه، ادراکش کاملتر و روشندر خواهد بود. لکون العقل غیر مقصور ادراکه على ظواهر الشیء. این غیر مقصور این وصف به حال متعلقه، یعنی ادراک عقل مقصور نیست بر ظواهر شیء، بل یتغلغل و یغوص فی ماهیت شیء و حقیقته، نفوذ میکند کاملا، فرو میره در اعماق شیء و حقیقتش. و یستنسخ منها نسخه مطابقه لها من جمیع الوجوه، یک نسخه ای رو به دست میاره که از هر جهت مطابق اصل است. بلکه نه تنها نسخه ای را، اصلا خودش می شود اون صورت عقلی، بل یسیر و هوه و هیه به حقیقت ها. اما ادراکات حسی نه، اینا اینجوری نیست. انا مشوبتون بالجهالات، تازه اونجایی هم که ما نایل بشیم به ادراک حسی، اون نیلش هم ممزوج به فقدان است، وجدانش هم توأم با فقدان است. و نیلها ممزوجون بالفقدان، فان الحس لا ینال الا ظواهر الاشیاء و قوالب الماهیات، قالبهاش دون حقایقها و باطنها. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.